بسم الله الرحمن الرحيم. الاشراق العاشر في العقل بالملك، برای عقل نظری مراتبی قائل شد. مرتبه اولاش عقل حیوانی که نفس در این مرتبه عاقل بالقوه است، نه عاقل بالفعل. چیزی را در این مرتبه ادراک نمی کند، می تواند ادراک کند. و از این مرتبه بالاتر عقل بالملک است که یک سلسله اموری بر او به کلیت می‌رسد، منتها اون امور جزء بدیهیات و همسطح بدیهی هست که سرمایه علم و معارف به شمار می‌آید، الا کمالی برای نفس نخواهند بود که نفس به اینها کامل بشود و از قوه به فعلیت بیاید و مشکلی را حل کند. نفس با دانستن این که کل بزرگتر از جزء است و سایر بدیهیات را ادراک بکند، اگر ادراک کرد میتواند به کمال بپردازد. نه خود این عین کمال است، این کمال اول است، نظیر حرکت که برای هدف کمال اول است و هدف کمال سایست. موجود متحرک اگر حرکت کرد، صرف حرکت برای او کمال نخواهد بود. این موجودی که حرکت کرد به سمت کمال می رود که اون هدف کمال است. در حقیقت حرکت گرچه کمال است، اما مقدم است برای اون کمال اصیل. حرکت کمال اول است برای یک چیزی که هنوز بالقوه است، و اما اون هدف کمال اول است برای چیزی که به فعلیت رسیده است. نیروی فکر وقتی که بدیهیات رو فهمید، این به سمت کمال دارد قدم برمی‌دارد. خود این درک کم بدیهیات اولیه کمال اصیل برای نفس نخواهد بود. با این سرمایه ها میتواند کامل بشود. این مرحله فراهم کردن سرمایه های اولیه که بدیهیات است، عقل بالملک نام دارد. فقط اشرنا الى ان العقل الحیولانی عالم عقلی بالقوه، من شأنه ان یکون فیه ماهیت و کل موجودن به صورته. نفس در مرحله عقل حیولانی یک جهان عقلی بالقوه است، نه جهان عقلی بالفعل. قوه درش هست، استعداد درش هست که ماهیت هر موجود به صورت هر موجود بدون ماده در اون پیدا بشود. موجودات عالم خارج همراه با ماده، ولی اون موجودات در جهان علم و عقل بدون ماده فقط با صورت یافت می شود.
میشه خودش به مرتبه عقل فلسفی تمام موجودات رو هم بالفعل تحقیل می کنن.
موجوداتی که در سطح او پایین تر از باستند، بله،
اون موجودی که وجود عقلی داره دیگه رفتی به این برحال،
بله، چون اغول هم بالاتر از خود را به مقدار خودش ادراک میکنه.
ولی این وقتی خودش رو تعقل کرد، تمام اون چیزی که هم سطح و پایین تر خودش رو تعقل میکنه.
بله، هم سطح یعنی همون حیطه وجودی و عالم عقلیون بالقوه نه بالفعل. من شأنه ان یکون فیه و یتحقق فیه ماهیت و کل موجود به صورت او، نه ماده هر چیزی. ماده در خارج است، صورت بدون ماده در این عقل بالقوه حصول پیدا می‌کند. من غیر تأثر و تعبی، اسرت و عبایی در کار نیست، نفس در مرحله اقرب القوه توان درک مطالب را دارد، عبایی از هیچ مطلبی و درک هیچ مطلبی ندارد، مگر اینکه اون مطلب یا در نهایت ضعف باشد که زیر این پنجه های اندیشه از بین میره و نفوذ میکنه و در میره خلاصه، یا به قدر سنگین باشد که این دست اندیشه نتواند او رو حمل کند. اگر مطلب فی غایت ضعف بود درکش برای نفس مشکل است، و اگر مطلبی هم فی غایت القوه بود درکش برای نفس سخت‌تر. اون یکی لغایت عظمتی به نورانیته، این یکی لغایت ظلمته. مطالب وسطا رو نفس به خوبی میتواند درک کند. من غیر تأثر و تعبی من قبلهی او امتناعین، نه تأثر دارد نه تعذر، نه عبا دارد نه اسرت و نه امتناع. فین اثر علیه شیئون، اگر بر نفس ادراک بعضی از چیزها متأثر و دشوار باشد، این برای آن است که فیما لأنه اون معنا این فی نفسهی ممتنع الوجود است، اصلا معدوم است، چون ممتنع الوجود است و امکان ندارد، ذات ندارد، نظیر شریک الباری، نظیر سایر ممتنعات که درک اون برای ذهن دشوار است، و اگه لازال است مجهول مطلق، ممتنع او ممتنع شریک الباری، جمع زده و امثال ذلك، این گونه از امور که ذات ندارن درکشون برای نفس سخت است. فاما لانه فی نفسه ممتنع الوجود است، یا نه ممتنع الوجود نیست و ممکن الوجود است. اگه ممکن الوجود شد باز دو قسم است: او کان ضعیف الکون شبیها بالعدم کالحیولا والحرکه والزمان والعدد واللانهایه. درک مسائل حرکت و مسائل ماده و صورت برای بعضی از ذهنها سخت است، چون تصور حیولای اولا این برای ذهنهای عادی دشوار است که چه ماده همه جا هست، به باهد شخصی است، به صرف استعداد است و امثال ذلك. یعنی چه؟ این خلاصه تا ذهن میتوان بخواهد یک گوشش رو به چنگ بیاره، گوش های دیگر از چنگ ذهن بیرون میره. خود حرکت چون موجود فراریست، زمان چون موجود فراریست و آرام نیست، این در دست ذهن جمع نمیشود. آدم تا مسئله حرکت رو مطرح میکند یک گوشه از زیادی ذهن میره. ضعیف الکون شبیه هم بالعدم کالحیولا والحرکه والزمان والعدد واللانه های امثال ذلك. به اما لانه شدید الوجود قویان، یا اینکه اونقدر مطلب سنگین است که دست ذهن زیر بار اون مطلب خم می شود.
عدد یعنی چی منظورش؟
عدد چون کم منفصل است، ما میگیم ده تا در خارج موجود است با این کثرت دارد، معدود در خارج موجود است، واحد را هم آدم میتواند بپذیرد که موجود است، اما ده تا کو چجوری موجود در خارج؟ چون کثرتش بالفعل است. و اما لعنه و شدید الوجود قویم فیغلب و علل مدرک و یقهره. این معنای قوی مدرک را مقهور می کند، لذا نفس نمی تواند به اون معارف بلند راه پیدا کند. این سه قسم. پس اگر اون مدرک ممتنع بود، چون ذات ندارد به ذهن نمی آید، و اگر ممکن بود فی غایت ضعف باز درکش دشوار است، و اگر واجب بود هم درکش برای عظمت دشوار است. این سقیز درکش برای نفس سخت است. فیغلب علی المدرک و یقهره و یفعلو به این مدرک ما یفعلو زو و شدید به این الخفاش، همون کاری که نور قوی به چشم شفر می کند و نمی گذارد او ببیند، و این در اثر قوه اون نور است و ضعف باصره خفاش، اینجا هم این چنینه است. اون کاری که زوء شدید به چشم خفاش می کند همون کار را مطلب قوی نسبت به ذهن عادی می کند. به زاره که مثل القیوم تعالی واجب تعالی و صفات ذاتی هم و مجاوری هم مقربین حق من الانیات العقلیه. چرا؟ در اینکه نفس که به ماده متعلق است توان درک مطلب بلند رو ندارد. فإن التعلق بالمواد یوجب للقوة العقلیه ضعفا عن ادراک القواهر النوریه. این شو مجرد رو مجرد شو مجرد را ببین، برای همین است که اگر یک چیزی به ماده متعلق بود توان ادراک قواهر نوری رو نداره، ولی این امید هست فیوشکو انها اذا تجردت این نفس طالعت ها حق المطالعه. سر می کشد از مطلع تجرد، او را به خوبی ادراک می کند. فخرجت با ادراک من القوت ادالفعل به سطوع به سطوع نور الحق. وقتی ظهور کرد و تابید نور حق، این نفس از قوه فعلیت می آید. فاذا حصل فی القوت العقلیته هذا شیء الذی منزلته منها منزلته ذو الشمس من البصر و هو الشعاع العقلی فاول ما یحدث فیها. در ادراک ظاهری یک باصره مطرح است، یک نور خارجی و یک مبصر. انسان با داشتن باصره نمی‌بیند و با داشتن باصره به وجود یک شیء خارجی بازم نمی‌بیند. با داشتن باصره به وجود خارجی به وجود نور که به باصره فعلیت ببخشد و بر باصره بتابد، اون شیء رو می‌بینه. پس یک باصره است به یک مبصر و یک نوری که باصره را از ابصار بالقوه به ابصار بالفعل میرساند. اون فیض الهی این نفس را از قوه به فعل میرساند و میتواند اون معارف را و مجردات را ادراک بکند. چرا دیگه در این باصره که نوری بود ما این شبه رو باید ببینیم و اون چم که میبینیم حق است.
نه فقط از شما تو بیابون درخت رو میبینیم،
نه
شما فقط یه باصره دارید به یه درخت در باید
بسیشتیم. بله ما نباید بگیم درخت است، باید بگیم این را میبینیم، منتها اونی که در این فاصله به صورت درخت دیدی میشود در کار خودش حق است، نسبت به درخت کاذب است. بالاخره این برخورد نو از راه دو به یک سرزمین سبز یک رنگ ایجاد می کند یا نمی کند یا هیچ تأثیر ندارد. یعنی اگر نو در راه دو برخورد کند به یک سنگی یا برخورد کند به یک خاکی، همون اثر رو دارد که برخورد کند به یک مزرعه سبز یا یک تأثیر دیگری دارد. ما که میگوییم اون آب است اشتباه میکنیم، و الا اونی که ما در خارج واقعیت داره تمام میبینیم دیگه. این آب نما بودن در آب نما بودن کاذب نیست، در آب بودن کاذب است.
نه خیلی
بله دیگه وجود خارجی داره، اونجا آب نیست. یعنی در فاصله معین اگر نور بتابد بر یک سنگ و نور بتابد بر یک علف و سبزه و مزرعه، یک اثر فیزیکی داره یا دو اثر؟ یقینا دو اثر. ما هم دو جور میبینیم، منطقه چون عادت کردیم شبیه رو نوعا آب خیال میبینیم، حالا این آب نما رو هم آب میبینیم. این آب نما آب نماست، یه واقعیه. ما حالا که غفلت میکنیم او رو آب میپنداریم، میگویم این آب است، اشتباه میکنیم. بلا در اون سنگ و اون سینه خاکی کوه آب نما نیست، به این آب نما هست. در همین
پس
میترسیم
اون
چی
که
واقعیت
در اون اثر فیزیکی که بر چشم ما میگه بله. خودشی در خارج دیگه تحقق نداره،
نه گاهی همان است گاهی چیز دیگه است. یعنی ما یه گاهی آب رو میبینیم گاهی آب نما رو میبینیم، هر دو واقعیت هست. هم آب نما واقعیت هست، آب نما در آب نما بودن واقعیت هست، در آب بودن کاذب هست. ما واقعیت رو این چیزی نیست که خلاف دیده باشیم. بعد وقتی که تطبیق میکنیم و حکم میکنیم اشتباه میکنیم. علیحال همونطوری که در دیدن یک باصره لازم است و یک نور که باصره بالقوه را باصره بالفعل کند و یک مبصر، در ادراکات عقلی هم این چنین است. یک بصیرت درونی لازم است که این بصیرت بصیرت بالقوه است و یک نور لازم است که اون نور این بصیرت بالقوه را بصیرت بالفعل می کند و یک شیء خارجی به نام موجود مجرد و امثال ذلك که مبصر خواهد بود. فإذا حصل في القوة العقلية هذا الشيء این نور حق و فیض که الذي منزلته من القوة العقلية منزلته ضوء الشمس من البصر و هو الشعاع العقلي نظير شعاع حسي، اونگاه تا تعلیم نباشد علم پیدا نمیشد. خلاصه فاول ما این که شد فاذا حصل فی القوه العقلیه هذا شی، فاول ما يحدث فی القوه العقلیه من رسوم المحسوسات التي هي محسوسات بالفعل ولی معقولات بالقوه. از این مرحله این محسوسات میگذرند و كانت محفوظه فی خزانه المتخیله که هیه اوائل المعقولات. فاول ما یحدث فیها من رسوم المحسوسات التي هی معقولات من القوه و کانت محفوظه فی خزانه المتخیله، اول چیزی که بر قوه عاقل افاضی می شود هیه اوائل المعقولات. اون محسوسات جزئی را که با حواس ظاهری ادراک می و اون چی که با حواس ظاهری ادراک کرده است در مخزن خیال ذخیره میکنه، این حاس بالفعل است و متخیل بالفعل است و متوهم بالفعل است که بحثش در قوای حیوانی بود نه در قوای انسانی. وقتی متخیل بالفعل شد امثال ذلك عاقل بالقوه است. اگر نور که همون تعلیم الهی است بتابد، این عاقل بالقوه میشه عاقل بالفعل. عاقل بالفعل میشه یعنی چی؟ یعنی اون کلیات عقلیه برای نفس حاصل میشه. این کلیات عقلیه جامع همه اون صوری بود که در خیال او مخزن شده بود. بدیهیات را در محور قضایای جزئی دارن، نه در محفر غذای. کودک هم همینطور دیگه، کودک وقتی که میدونه مادر هست دیگه با علم این که مادر هست، مادر نباشد دیگه نیست. این شیر هست، شیر نباشد دیگه نیست. مکیدن هست، مکیدن نباشد نیست. جمع به این نقیزه این را ممکن نمیداند مانه در محورهای کوچک. در علوم جزئی هم همینطور هم. هیچ صاحب علم جزئی از اون جهت که در علم جزئی کار میکنن با اصل تناقض کار ندارد. در ریاضیات صحبت زوج و فرد است. اگه زوج فرد نیست و اگه فرد زوج نیست، این زوج و فرد یا در طبیعیات جهت و مرض مثلا اگه ما بر هم باشن و همسال زاده، اینها هم اون تناقضن در محورهای کوچک. یعنی اگر زوج بود دیگه لا زوج نیست و اگر صحت بود دیگه لا صحت جهت نیست. طبیب و طبیعی و بیطار و ریاضی و امثال زاده، اینها با اصل تناقض به اصل کلی که علم شیء ما موجوده و ما معدوم کار ندارن. اینها همون اصل تناقض را در محورهای علوم جزئیشون کار دارن. اون جهان بینی و فلسفه است که مستقیماً با اصل کلی تناقض علم و اشیاء ما موجود به ما لیس موجود کار دارد. هی اوائل المعقولات التي اشترك فيها جميع الناس من الاولیات و تجربیات و المتواترات و المعقولات و غیره، اینها برای نفس میتابند. مثل الکل اعظم من الجزء و الارض ثقيله و البحر موجود و الكز قوی، اینها بدیهیات اولیه است. البته اینها برای نفس کمال نیست، نفس با ادراک اینها تازه سرمایه فراهم کرده که میتواند کسب بکنه.
البحر موجود منی
محسوس نیست؟ هاذ البحر بله، اما البحر و هاذه الصور اذا حصلت به انسان یهد سوله و به تب تأملون و ربیتون فیها، این ها که سرمایه اولی که در نفس پیدا شد، نفس اون قدرت خلاق و ابتکاری که دارد شروع میکنه از اینها استنتاج کردن. کس از باب فعلهمه ها فجوره ها و تقوه ها، این بدیهی حکمت عملی است و نفس در مسائل حکمت نظری بحث تناقض برمیگرده، در مسائل حکمت عملی ذخیره هایی با خود دارد به نام فجور تقوا. و هذه الصور اذا حصلت للنفس يحدث له بالتب تأمل و رویت فیها، در اونها تربیه میکند و تشوق الى الاستنباطات، گرایش و شوقی به نتیجه گیری از این بدیهیات در پیدا پیدا می شود و تربون یا نزوعون، نزوع و کشش یا تربو و روان و ریعان و شادابی الى بعض ما لم یکن یعقل هو اولا، یک روان و ریعان و شادابی در نفس پیدا می شود به سمت فراهم کردن چیزهایی که قبلا نمی دانست. پی می پرسد، اگر با اندیشه‌های درونیش حل نکرد از این می‌پرسد، از اون می‌پرسد. این پرسش کردن و جستجو کردن یا اندیشیدن یعنی سرمایه را به کار بردن در حقیقت. فحصول هذه المعقولات هو عقل بالمرکه، این معقولات پیدایشون عقل بالمرکه است، یعنی این بدیهیات اولیه. لانه کمال اول دل عاقل من حیث بالقوه، عاقل مادامی که معارف برای او پیدا نشود عاقل بالقوه است نه بالفعل. وقتی این معارف برای او پیدا شد میشه عاقل بالفعل. خب قبل از پیدایش اون معارف این بدیهیات که برای او پیدا شد، این بدیهیات کمال هست برای نفس یا نه؟ فرمان بله کمال هست برای نفس، اما نفس من حیث انه بالقوه کمالش اینه. ولی وقتی به معارف رسید این معارف کمالن برای نفس من حیث هی بالفعل، مثل این که حبه حرکت میکند که شجر بشود. وقتی شجر شد این شجریت کمال است برای او من حیث و بالفعل، ولی به سمت شجریت که حرکت می کند این حرکت کمال است برای او من حیث و بالقوه. لذا می فرماین که حصول حاضر معقولات و عقل بالمرکه لانه کمار اول دل آقله من حیثه بالغوه من حیثه آقله بالغوه کما ان الحرکت کمال اول لما بالغوه من حیثه بالغوه فحصولها یعدی الى کمال سان لها الى کمال فحصول این حرکت برای او یا حصول این عقل بالمرکه برای نفس یعدی به حصول معارفی که این معارف کمال اول است برای نفس من حیث و بالفعل و کمال ثانی است برای نفس من حیث و بالقوه نفس در تلیه امر که بالقوه است کمال اولش سرمایه فراهم کردن کمال ثانیش به فعلیت رسید به معارف رسیدن این معارف کمال ثانی است برای نفس من حیث و بالقوه و کمال اول است برای نفس من حیثه بالفعل مثل شجریت کمال ثانی است برای این بذر من حیثه بالقوه و کمال اول است برای شجر من حیثه نوشه که نفس پیدا کرده فعلیت به صورت نوعی پیدا کرده
نفس چطوری در این معنی
در عقل بالملکه میفهمد دیگه دیگه چیجور نداره اگه چیجور جود میداشت که نظری بود مثل این که ما ولی چشم باز کردیم اول در و دیوار رو نمیبینیم اول نور میبینیم بعد در پرتوب نور در و دیوار رو میبینیم نور رو دیگه چیجور نمیبینیم نور رو میبینیم همین که چشم باز کردیم باز کردن همانو دیدن نور هم اون وقت به کمک نور اشیا رو میبینیم باید سوال کردن چرا خونه کسی دیدی؟ میگیم برای اینکه در فکر مهدی ما بود شرایط بود امثال داره چرا فران چیزی ندیدی برای اینکه در او گوشه بود امثال داره این جور برمیدارد نفس همین که به لبه فهم رسید اولاً به ذات جمع به نقیز این محال هست میفهم این دیگه جور ندارد اگر این چه جور میداشت نظری و در پرتوب این بدیهی سائل نظری ها بله اونا چون نظریست دیگه نظریست نه دیگه نفسی هست یا نه توجهی هست یا نه همه این ها متکیست به اصل اگه این رو حل نکنه من هستم و نیستم برایش حل نشه توجه دارم و ندارم توجه نمیشه هیچ برای او حل نمیشه کما انل حرکه همچین است فحصولها یعدی الى کمال انسان لنفس من حیث کون نفس بالقوه و هو یعنی همین عقل بالفعل همین معدا که کمال ثانی بود همین کمال اول لما بالفعل من حیث و بالفعل همونطوری در حرکت شی که از قوه به فعلیت میرسد وقتی که حرکت میکند حرکت کمال اول لما بالقوه هدف کمال ثانی لما بالقوه یعنی این بالقوه این بذر که یک موجودی است در شجریت بالقوه است این یک کمال اول داره کمال ثانی حرکت میکند که شجر بشود حرکت برای او کمال اول است شجریت برای او کمال ثانی حالا وقتی که شجر شدی صورت نوعی پیدا کرد و نو شد این شجریت برای این امری که دارای فعلیت است کمال اول است چون صورت نوعی را کمال اول میگویند در مسائل معرفت و عقل هم این چنین است نفس با فراهم کردن سرمایه های بدیهی به سراغ نظری می رود اون معارف نظری کمال ثانی است برای نفس من حیث و حیه بالقوه چه اینکه پیدایش عقل بالملکه و بدهیات کمال اول است برای نفس من حیثه برون، ولی وقتی نفس به فعلیت رسید اون معارف کمال اولن برای نفس من حیثه بالفعل. این اشراق دهم فی عقل بالملکه بود. و اما اشراق یازدهم فی عقل بالفعل. و اما ذالک الکمال الثانی للعقل المنفعل، این عقلی که بالقوه است و پذیرای کمال است، اون کمال ثانی برای عقل منفعل، فهو السعادت الحقیقیه، او معارف است که انسان با یافت او انسان بالفعل می شود، که یسیر به هل انسانو حیاً بالفعل حیاتاً غیر محتاج فیها الى ماده، اون چنون زنده خواهد بود که نیازی به طبیعت به بدن و ماده نداره. یسیر به هل انسانو حیاً بالفعل حیاتاً غیر محتاج فیها الى ماده، چرا؟ و ذلک به سیرورته من جملت الاشیاء البریعت من المواد و الامکانات، در جمله مجردات خواهد بود که براعت دارن و نزاهت دارن از ماده و استعدادها که امکانات استعدادی مرادن بلا امکان ذاتی همواره همراه ممکن خواهد بود. امکانات استعدادی که به مواد تکی می کند شیع اگه مجرد شد بری به منزه از ماده و استعدادهای ماده خواهد بود، باقیان ابدا آبدی.
همه اینجوری هم هر کسی مردد هم زنده هست هم از بدن میگیم از ماده میگیم.
کتاب
حیم هست به ماده محتاجه بخواست فرقش در چیه؟
بله فرق میکنه دیگه.
من در این جهت هست میکنم که جهات دیگه بله خیلی فرق داشته باشم، ولی یعنی در اینکه حیات که محتاج به ماده نیست و از امکان استعدادی و مواد هم بریده باقی هم هست ابد الابد.
معلوم نیست اشقیا اینچنین باشن.
چرا مگه اونا وقتی این مردن این بدن رها نمی کنن؟
این بدن را
هم اونا مرگشون مثل مرگ های معمولی نیست که بدنشون جدا بشه، اونا فرو میرن در بدنشون گونشون،
این بدن را هم میکنن بدن دیگه میگرن دوباره برمیگردن در یوم قیامت عبدانه.
بله
دوباره برمیگردن یوم قیامت عبدانی علیه ها
و همون بدنی که ساخته و هر جوری که بالاخره
اندلاهی که نخواهن بود که این موجودی که اندلاهی است با اون موجودی که این در لاهی نیست که یک سال نخواهن بود که
نظرم هست در اینجا هست که اینا حیان هر دو حیات برن یعنی میگه این که این آقای چجوری اینجوری حرف کنیم اینا هم فرق آدم کافر و مومن اینه. این وقتی مومن وقتی مرد روحش ترقی میکنه میره بالا، همون که در باره بر انگوه داره بلا چه نه و اخلد فل عدر عرض اینا وقتی مردن میان زمین که اصلا حیاتی ندارن.
چرا؟ حیات دارن
یعنی که بگیم که مثلا همون
النارو یعرزون علیها قدوان و عشیا و یوم القیامت ادخل آل
فرعون. یعنی که در ماده همین رفت رو رفتن در عالم ماده و بالا نیومدن، این چیزها از عوارض ماده است که این جهنم
و یوم القیامت ادخل آل فرعون اشد العذاب.
فهمونه بیرون اینا دور دیواری هن که یدهشون بیرون دیوارن یدهشون تو همونه که بیرون دیوارن کیان که بیرون دیوارن؟
خب علیه همین موجوداتی زنده هستن دیگه، منطقه پایین هم و بهتر از اینه که نه اینکه اینها تو زمین فرو برن، تو زمین فرو برن،
یعنی همون خودشون میشن ماده، میشن هیچ عدم.
و انما یبلغ انسان الى هذه المرتبه، حالا از کجا به عقل بالفعل برسه؟ به افعال ارادیه. این از معجزات قولی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حساب آمده در برابر معجزات فعلی، که بین علم و عمل اونچنان رابطه است که اگر انسان چیزی را میداند و چیزهایی را نمیداند، به اون چیزی که میداند به همون مقداری که میداند عمل بکند، علم چیزهایی را که نمیداند از معارف نصیبش میشود. من عمل به ما علم اوتی علم ما لم یعلم. و اما از اون طرف کسی که لم یعمل به ما علم، اونی که میدونه نکنه، همون مقداری هم که میدونه ازش گرفته میشه. العلم مقرون بالعمل، و همچنین العلم یهتف بالعمل، فإن اجابه و الا ارتحل. علم هاتف عمل است، عمل را به دنبال دعوت میکند. اگر عمل به دنبالش آمد که میماند، وگر نه علم رحلت میکنه. خیلی ها رو انسان میبیند در اواخر عمر، وان که عمر رو با درس و بحث و کتاب گذروندن خراب میشن، هرچی داشتن از یادشون رفته. لکی لا یعلم بعد علم شیء. سخت در این دوران برای پیر مردی که سرمایه های علمیش رو از دست بده همون اون لحظه های آخر که لا یعلم من بعد علم شیء. و بعضی ها آدم میبیند که هرچی سنشون بالاتر میره وقارشون و حضورشون و سنگینیشون بیشتر میشه. این هست. و انما یبلغ انسان الى هذه المرتبه دعفار ارادیه. و یحصل الحدود الوسطا بالعقل بالملکه، یا تحصیل الحدود الوسطا به افعال ارادیه، و یا تحصیل حد وسط به وسیله عقل ملکه. به وسیله عقل ملکه حدود وسطای براهیم فراهم میکنن و از جای حد وسط به نتیجه میرسن که این پی بردن از معلوم به مجهول است. به افعال ارادیه به انما یبلغ و الى حاضر مرتبه و افعال ارادیه، یا و همچنین یحصل و مثلا نفس الحدود الوسطا را بالعقل بالملکه، به یستعمل القیاسات و التعاریف و خصوصا البراهین و الحدود را. نفس این کارها را می کند. انما یبلغ به افعال ارادیه یک، و یحصل الحدود الوسطا بالعقل بالملکه دو، یستعمل قیاسات و تعاریف سه. اون مواد خام را جمع می کند و اونها را به یک صورتی در می آورد و از اونها نتیجه می گیرد. مواد خام همه اون کلیات اولیه و بدیهیات اولیه، طرز تشکیل همه اون طرز منطقی و روش فکر است که قیاس سازی است. قیاس سازی جمع مواد خام، اینها کار نفس است. با این کارها به اون معارف که نظریات است به نظرات است میرسه. در تصورات حدود، در تصدیقات برای و هازا فعله الارادی، اینه که به مقدار اراده میسور انسان است. همین اندیشیدن و تلاش کردن و درس و بحث و فکر و مطالعه است. و اما دولت آن است که بی خونه جلایت به کنار، اون چیزی دیگر است. و اما فیضان و نور العقلی فاو لم یکن به ارادته بل به تأیید من الحق الذی به یتنور السماوات و الارض. اون نور السماوات و الارض یه نور خاصی هم دارد که در دلها افاضه میکنه. بهی تنور و سماوات و الارض و ما فیه ما من العقول و النفوس و الصور و القوا. اونگاه فیکون و اندزالک حال حصول المکمالات نظریه که حال حصول الابائل علا سبیل اللزوم به نکتسابین، همونطوری که اولین بعدی که نور ظاهری میتابد، انسان اول اون نور رو میبینه بعد به کمک نور چیزها رو ببینه، و همچنین در نور باطنی وقتی که تابید نفس اول این بدیهیات رو میفهمه، در پرتوی بدیهیات نظریات رو میفهمه، اگر اون فیض الهی نصیب شد دیگر تلاش و کوشش لازم نیست، با همون نور الهی اون نظریات و معارف نظری پیدا می شود، دیگر کسبی نیست اون، چون که بدیهیات به علمهای اصولی کسبی نبودن. فیکون زائد ذالک حال حصول کمالات نظریه که حال حصول الابائل یعنی بدیهیات علا سبیل اللزوم بل اکتسابه. پس فمراتب الانسان و حسب هذا الاستکمال در سه مرحله منحصر است. منحصرتون یک فی نفس کمان که اون معارف بالفعل باشه. دو واستعدادهی قریبا همون بدیهیت اولیه است کانه او بعیدن جعبه بالقوه. پس تحال سه مرحله تبیین شده است، یا کمال است یا استعداد کمال، استعداد کمال هم. یا استعداد غریب است یا استعداد بعید. استعداد غریب در صورت است که عقل بالملکه رسیده باشد بدیهیت رو فهمیده باشد، استعداد بعید در عقل بالقوه. تحال اول که از این امور سگانه که نفس کمال باشد عقل بالفعل، و ثانی که استعداد غریب باشد بالملکه است، ثالث که استعداد بعید باشد حیرانی است. و انما سمی بالفعل، چرا این مرحله کمال نفس بالفعل عقل بالفعل میگویند؟ برای اینکه لأن للنفس ان یشاهد المعقولات المکتسبه را متا شاءت، هر وقت خواست میتواند دیگه رنج و تجشم و کسب جدیدی در کار نیست من غیر تجشم به ذالکه لتکرر مطالعتها للمعقولات، چون معقولات را چند بار مطالعه کرده برش فعلیت پیدا کردن مرتن بعد اخرى، لتکرر مطالعتها للمعقولات مرتن بعد اخرى، لتکسر رجوعها الى المبدع البحار و اتصالها به کرتن بعد اولا، حتی حضر الله ملکت و رجوع الى جناب الله و الاتصال به این جناب، فسارت معقولاتها مخزونتن فی شیء له تلعز، که هر وقت خواست از این مخزن میگیر. حالا اگر دست دراز کرد و در خزینه رو باز کرد و گرفت، که مرحله چهارم نام دارد، عقل بالمستفاده است که مستفاده از مخزن است. پس عقل بالقوه است و عقل بالملکه است و عقل بالفعل است و عقل بالمستفاده. عقل بالفعل یعنی هر وقت خاص میتواند فراهم بکند از مخزن بگیره. عقل بالمستفاده اینه که در مخزن را گشود به چیزی را گرفت، چون این مستفاد از معلم است، از اون عقل فعال استفاده شده.
این که
فرمان
متاشاهد خب ممکنه کسی از عقل ملکه هم بالاتر اومده باشه ولی با مشکل وسط مثلا یک مطلب نظری رو بخواد درک بکنه، این بلد بوده و حالا احتمالا مثلا چیزی در یادش نمونده، کم یادش مونده، بالاخره با مشکل این مقدمات رو جور میکنه، مرد وسط رو قرار میده و نتیجه میگیره.
چون استعداد غریب درجاتی دارد، این معلومه هنوز به فعلیت کامل نرسیده، لذا اینجا تکرر مطالعه معقولات و تکسر رجوع الالمبدل و حاب مراجع شده. کسی براش تکرر و تکسر نباشد، این بین عقل بالملکه و عقل بالفعل که فاصله نیست، اما این عقل بالملکه قوی است و عقل بالفعل ضعیف است.
آیا وقتی میگیم چیزی به نظریات میرسه تمامی علوم هست، یعنی طبیعی و ریاضی همه چیز؟
بله.
وقت کسانی که خاص به اصطلاح این غیر از همه و مسلمین کسان به این مراتب میرسن؟
نه البته، هر کسی به مراتب من ناس معادن که معادن ذهب رو میزن. مرحله چهار رو عقل مستفاد است و هوه به اینه العقل و بالفعل است. از اعتبرت فیه مشاهدت و تلک المعقولات اندل اتصال بالمبدع الفعال. همین مرحله عقل بالفعل که انسان متا شاء علمه، اگر شاء و علمه میشه عقل بالمستفاد. پس عقل بالمستفاد حقیقتی جدای از عقل بالفعل نیست. عقل بالفعلی که هر وقت بخواهد از مخزن میگرد، حالا اگر خواست و از مخزن گرفت اون عقل مستفاد نام داره. و هو یعنی این عقل مستفاد به اینه العقل بالفعل است. از اعتبرت فیهم مشاهدت و تلک المعقولات اندل اتصال بود. چرا عقل بالمستفاد نام دارد؟ رسومی به لاستفادت نفس ایاها من ما فوقاتون، مستفاد از معلم فائق از شدید القوا است. فل انسان من هذه الجهه، وقتی به عقل بالمستفاد رسید، این عالی ترین درجه عود است. و تمام عالم العود و صورت عالم العود است. کما ان العقل الفعال کمال و عالم بعد نیست. پس قایت قصوای ایجاد عالم طبیعت تحقق انسانیت است، ولی وقایت و خلقت انسان مرتبت و العقل مستقیم. ای مشاهدت و المعقولات ولی اتصال بالملأ الأعلى. و اما خلقت و سایر الاکوان من النباتات و الحیوانات نفل ضرورات تعیش الانسان. انسان اگر بخواهد زندگی کند بالاخره حیوانات و جمادات و نباتات لازمه.
بویان اینها در عالم بعد از عالم
در اون عالم، بالاخره اون عالم هم یا لذاذ جسمانی هست یا آلام و دردهای جسمانی دیگه. فل ضرورت تعیش الانسان و استخدام الانسان ایاها نسبت اون اکوان دیگه. یکی ولعلا یهمل فضالت المواد التي خلق هو من صحبها. چون این عناصر این چیه نیست که هر جایی اینا کنار هم جمع شن و عادل ترین امتزاج و صاف ترین مزاج پیدا بشود که صورت انسانی بدمد، که برخوردها و ترکیبها و امتزاجها یک نواخت نیست. اونی که غلیظ است صورت سنگینی و اونی که متوسط است صورت متوسطی بوده فاضی می شود، تا به بهترین اونها برترین صورت که صورت انسانیت است اعطا بشود. ولعلا یهمل فضالت المواد التي خلق هو انسان من صحبها. بنابراین فل عنایت الهیه اقتضت ان لا یفوت حق من الحقوق بل یصیب کل مخلوق من السعاده قدرن که بهیه بی اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا. بشر فی مراتب القوة العملیه. هر بودن نفس دارای قوه نظری و قوه عملی است. قوه نظری نفس را توضیح دادم و مراتب قوه نظریه را هم بیان کرد. قوه عملیه را سلام، قوه عملیه نفس را هم توضیح دادن، الان به بیان مراتبش بپردازن. فی مراتب القوت العملیه، عملی که در تکامل نفس باشد، عمل برای تکامل نفس. و هیه ایزن به حسب الاستکمال منحصرتون فی اربعه، قوه عملی مانند قوه نظری دارای چهار مرتبه است که این مراتب اربعه در طول یک دیگر هم. الاولا تهذیب الظاهر به استعمال نوامیس الالهیته و شرائع نبویه. مرحله اولا انجام دستورات الهی است، خواه به صورت وحی قرآنی، خواه به صورت سنت نبوی ظهور کرده باشد. انجام واجبات به ترک محرمات و همچنین انجام مستحبات به ترک مکروهات مانند. این همون تجلیه است که جلا دادن ظاهر به احکام الهی، اولین مرحله تهذیب نفس است و اولین مرحله عقل عملی است، قوه عملی است که کار است داره نه عمل. تهذیب و ظاهر استعمال نوامیس الهیه اون که در وحی قرآنی آمده و شرائع نبویه اون که به صورت سنت و دستورات در بیانات انبیا هست. اصول و قوانین رو نامستعبیر می کنند. و ثانیه تهذیب الباطن که این طریقت است در حقیقت. بعد از انجام اون شریعت می پردازن به طریقت که باز این هم دستورات دینی است که تهذیب بشه باطن و تطهیر بشه دل از ملکات و اخلاق رضیه سلطانی. تهذیب الباطن و تطهیر القلب عن الملکات و الاخلاق رضیت ظلمانیه، صفات بد را از جان برطرف کنند و رذایل را دور کنند، حسد و حرص را و امراض دیگر از اون امراض نفسانی را درمان کنند. و ثالثه تنویرها به صور العلمیه و صفات المرضیه، نه تنها نفس را از رذایل اخلاقی پاک بکنند، گردگیری بکنند و غبار زدایی بکنند، بلکه به وسیله صورتهای علمی و به وسیله صفتهای پسندیده قلب را نورانی کنند و روشن کنند که کار اسباقی است. منظور از این صور علمیه معارفی است که قدر قلب پیدا می شود، منتها درک این معارف کار عقل نظری است و اما زمین سازی و نفس را وادار کردن و به کار گماردن و یافتن اون کار عقل عملی است که کار است. اما البته صورت که علم است او را عقل نظری به ادراک میکنه. بر رابعه فناء النفس عن ذاتها و فقصر النظر على مراهزت رب اول رش رویاه. مرحله چهارم آنه که نه تنها خود را سالم به پاک کرده است، بلکه به خود توجه ندارد، تمام توجهش مقصور است بر ادراک ذات حق و صفات حق و افعال حق. تمام فعلها را فانی در فعل خدای متعالی می‌بیند و تمام صفات را فانی در صفت حق تعالی می‌بیند و تمام ذوات را فانی در ذات حق تعالی می‌بیند. قهرن برای خود هم فعل و وصف و ذات نمی‌بیند. فناء النفس عن ذاتها و قصر النظر على ملاحظت رب الاول تعالی و کبریای واجب. و هیه این مرتبه چهارم نهایت السیر الالله على صراط النفس. سالک که سیر می کند در معادل نفس سفر می کند، می کوشد که این صفات رذیله را یکی پس از دیگری بردارد و صفات حسنه را یکی پس از دیگری جایگزین کند. این در حقیقت در نفس کار کردن است، در معرفت نفس و شناخت منازل و اوصاف نفس کار کردن و نفس را درمان کردن است. بنابراین سیر درونی است نه سیر بیرون. این مرتبه چهارم نهایت السیر الالله علی صراط النفس. پس عقل عملی چهار مرحله دارد و بعد هذه المراتب، یعنی وقتی به مقام مرتبه چهارم رسید منازل دیگری است البته، و بعد هذه المراتب منازل و مراحل و کثیره لیست اقل مما سلک الانسان فیما قبل. بعد از این چهار مرتبه مراتب فراوان دیگری هست که کمتر از مراحل گذشته نیست. اگر مراحل گذشته از تهذیب ظاهر و تهذیب باطن و تنویر باطن شروع کرده و به فنای نفس ختم شود، مراحل بعد از این کمتر از مراحل قبل نیست. و بعد هذه المراتب منازل و مراحل و کثیره لیست اقل مما سلک الانسان فی ما قبل. منتها اون مراحل را باید با اختصار نام برد، برای که اونجا جای علم حصولی نیست، مفهوم را به اونجا راه نیست، بحث در باره اون معانی هم و معارف هم بحث مفهومی نخواهد بود. ولیکن یجب و ایثار و اختصار فی ما لا یدرک الانسان الا بالمشاهدت و الحضور. جایی که علم حصولی راه ندارد و جز علم حضوری علم دیگری اونجا راه پیدا نمی کند، در اون زمینه اگر کسی خواست از دو سخن بگوید باید خیلی کوتاه و گزیده حرف بزند. یجب یجب ایثار و اختصار فی ما لا یدرک الانسان الا بالمشاهده و الحضور. چرا اختصار لازم است؟ لأصول تعبیر عن بیان ما لا یفهم الا بالنور.
این نسبت این قسمتی با مقام تحلیل پایین تر مثلا اینجا الان اولی تحلیل ظاهر بود به استعمال نوامی تظاهیت اینجا فنا اولی تبه میشه
ندیگه فنای در فعل و صفت و ذات دیگه از این طرف در سیرهای عمودی آخرین سیر است. اونگاه در اسماء حسنا سیر کردن است دیگه سیر عرضی و افقی خواهد بود که سفر من الحق فی الحق بالحق است دیگه. چطور مراحل بعدی
حالا اگه کسی بسیرا خانه شد به همین سر که در مرحله عمولی سر کرد یعنی فناع صفت و فعل و ذات یه در مراحل و اسماء و صفات سر نکرد این چه حکم داره؟
خب یه چیز از کمالات رو طی کرده است بعدی سر کمالات دیگر محروم دید که این للکاملین انسان های کامل بعد المسافرت الالله به وصول هم بعضی که سیر الهیشون به پایان رسید و الله را ادراک کرده ان و فانی در الله شدن فعلا و صفتا و ذاتا که این للکاملین بعد المسافرت الالله و وصولهم اسفارا اخرى بعضها فی الحق و بعضها من الحق. وقتی که این سیرهای من الخلق الالحق به پایان رسید سیرهای من الحق الالحق بالحق شروع شود. وقتی اون هم تمام شد سیرهای من الحق الى الخلق بالحق که مرحله نبوت است اونجا شروع شود. این کاملی بعد المسافرت الى الله و وصولهم اسفار اخرى بعضها فی الحق در اسماء و صفات حق سیر می کنند به بعضها من الحق الى الخلق البته که مرحله نبوت اینجاست لیکن بالحق سیر میکنن نه دیگر خودشون میخوان سیر کنن چون خودشون را در اون سیر سعودی و عمولی فراموش کردن به مقام فنا رسیدن چون مقام فنا رسیدن دیگر سیرشون بالخلق که خودشون خلقن نخواهد بود سیرشون بالحق است. فانی اگر بخواهد سیر کند همراهش جز مفنی ینفی چیز دیگری نیست خودش در کار و بعضها من الحق لیکن بالحق مصاحب حق است. در این سفر بعدی و در این قوس نزول که از حق به خلق سیر می کنند لیکن بالحق و قوت نورهیست کما کان قبل ذلک به قوت القوا و انوار المشاعر. در قوس صعود وقتی سفر می کرد سیرش با قوه خودش بود و با نور ادراک و معرفت های درونی انجام می گرفت بلخلق سفر می کرد یعنی با قوای خلقی سیر می کرد در سیر سعودی. و اما در این سیری نزولی که از حق به خلق سیر می کند همراهش حق است و نورانیت حق نه قوای نفسانی او کما کان قبل ذلک یعنی در قوس صعود و سیر الالله به قوت القوا سیر میکرد نه به قوت الحق و به انوار مشاعر سیر میکرد نه به نور الحق. گرچه قوه خودش هم داده حق است، انوار قوای ادراکی هم عطیه حق است، گرچه اینها هم چون از نای حق است سیرش بالحق خواهد بود، و اما اون معلواسته با بلاواسته فرق میکنه. پس در سوق اون قوس نزول که سفر من الحق الى الخلق است، بالحق سیر میکنه، هم سفرش حق است. گرچه در قوس صعود به وسیله نور معرفت به قوایی که با اون وسیله حرکت میکرد، اون هم از عطایای حق بودن و داده حق. به این کانت هیه ای زن، ای این قوه صعود و انوار مشاعر، این هم ای زن به هدایت الحق و لطف الحق لمن یشاء. ولكن الفرق بين الحالين مما لا يخفى ولا يحصى. یک وقت انسان با خود اون نور حقیقی یه چیزی را میبیند، یه وقت با این نورهایی که از اون نور حقیقی مدد گرفتن چیزی را میبیند، یه وقت با خود آفتاب چیزی رو میبینن، یه وقتی با این نورهای انعکاسی که ریشش از آفتاب و سربت چیزی رو میبینن. خیلی فرق میکنه. وقتی که شخص فانی شد، نه تنها از خود، تمام فعلها را فانی در فعل اون واحد میبینن، همه کارهای جز حق نمیبیند و همه کارهای حق را از یک پایین میبیند و تمام این صفتها را فانی در صفات حق تعالی میبیند در مرحله فنا. پس بنابراین چیزی را با خصوصیت نمیشناسد. اون دیده تنگ دیگر به دیده وسیع تبدیل شد، برای اینکه اگر مبدع کارش نامحدود است و مبدع صفاتش نامحدود است، جا برای غیر نمیده و غیر همه میشوند جنوب الهی و معمولین الهی که یک واحد است دارد اینها را اداره میکنه. اگر اون یک واحد کارش نامحدود است، دیگر در برابر کار نامحدود کار دیگر قرار نمیگیرد، که خدا هم کار انجام میده، آسمان هم کار انجام میده، زمین هم کار انجام میده، دریا و صحرا هم کار انجام میده. این چه دیگه نخواهد، همه اینها را حلقه های سلسله یک واحد میبینن که الله اداره میده. در صفات هم همینطور است. نمیشود گفت که زید و عمرم عالمم، حق عالم عالمم، دو تا علم است در عالم، تا اون علم نامحدود است، این علم محدود. اگه گفتیم دوتا هر دوشون محدود، این چه نیست که یه علم برای تعالی باشه یه علم برای که به این نامحدود و این محدود. پس اون علمی رو هم میگیرد، باید این میشه از مظاهر علمی اعتقاد. زید موجود است حقیقتا، به علم هم دارد حقیقتا، الا این که الله تعالی علمش نامحدود. هر جا علم هست، علم الله هم. اگر این است و دیگه جا برای زید و صفت زید که علم باشد جدای از صفت ذات نیست، این حال را مشاهده می کند، نه تنها در حد علم حصولی به مفهوم می فهمد، بلکه مشاهده. خب البته دیگه در مقام فنای ذات، ولیکن الفرق بین الحالین مما لا یخفی، فهذه احوال النفس به ما قبل نفس به ما بعد نفس. این نفس باید مراحلی را از نباتیت و حیوانیت بگذراند تا مرحله نفس انسانی برسید. وقتی نفس مرحله نفس انسانی رسید، از مرحله نفس انسانی هم میگذرد که مقام خلاص دیگه از خود خبری ندارد. واضحی احوال نفس به ما قبل نفس، نفس قبل نفسی از مرحله انسانیه به ما بعد احوال، البته بحث به تصور بر نشرتی اثبات علمیت ها. این نفس انسانی آیا هست یا نی؟ این نفس انسانی که قوه نظری دارد، قوه عملی دارد، معارفی را میتواند ادراک بکند، تحذیب و تطهیر و تنظیری دارد، اونجه گفته شد موجود یا نه؟ این در حد ان نفس و ماهیه بود تقریبا، این مرحله مجرد البته. آیا این موجود هست یا موجود نیست؟ نفس حیوانی نه، نفس نباتی نه، اونها راه اثباتشون راه دست. ان نفس الانسانیه موجودتون امراه که نفس انسانی مراحلی است بعد از مرحله نفس حیوانی و نباتی.
مرحله بین
عملش و عملش دیگه تفاوتی نخواهد بود،
با
دانستنش کافیست
برای انجام
گرفتن
تفاوتی آسان
یه البته در اونجا هم لنجوی هست. این نفس نباتی به حیوان است،
نفس نباتی
بله بله نه. اما ان نفس الانسانیه که این قوا را دارد وجودش از اینجا
شد. شما در
ما از اون جهت که دارای در محل حیات حیوانی هستیم یا از اون جهت که در محل حیات نباتی هستیم، چون وقتی نفس انسانی آمد این چیزی نیست که سد نفس باشن در کنار هم دیگه. ما در اون مرحله هستیم حیوان بالفعل و انسان بالقوه. اگر انسان اون مرحله گذرون بخواد انسان بالفعل بشد حراش که این نفس انسانی به فعلیت میرسد موجود میشه. و شاهد ثانی فی علمیت نفس و احوالها و اشاره الى ما فوقها و ما بین یدیه این امور لقیامه و فیه اشراق الاشراق الاول فی اثبات القوت العاقلت بالانسان. ادراک صور جزئی و امثال ذالک برای انسان به معنی و حیوانون ثابت شده، اما ادراک و معارف عقلی به اثبات و قوای عقلی برای انسان و معنی و انسان و اینجا با تثبیت میشه. این فی الانسان قوتا روحانیه که هیچ ارتباطی با طبیعت و ماده ندارد. این قوه روحانی تجرد و صور الماهیه صورت الماهیه الکلیه عن المواد و قشورها صورت الماهیت کلیه عن المواد و قشور. این ماهیت وقتی در خارج موجود است با ماده همراه است، وقتی هم که در ذهن در حد صورت خیالی و امثال ذلك موجود است با بهش‌های مقداری همراه است و نفس میتواند این ماهیت کلیه را هم از ماده تجدید کند هم از دیگر قشرها و کدورتها که چیزی نماند الا ماهیت کلیه. این کار مقدور نفس هست. این مثل انسان قوتا روحانیتا تجرد صورت از ماهیت کلیه را عن المواقع و قشورا از باب تشریح معقول به محسوس مطلبی رو ذکر میکنن. فرمان کما تجر دل قربت الغازیتو میر حیوان، همونطوری که نیروی تغذیه حیوان مجرد میکند صحبت صورت قضا را من قشورها و اکدارها فی اربع مراتب من الحرز، همونطوری که قلبه غازیه در چهار مرتبه این قضا را تجویز می کند و در مراحل چهارگانه هضم می کند تا همون موجود خارجی که با ماده همراه است به صورت گوشت و پوست و پی و پیوند در بیاد به جا سازی بشود. در هر مرتبه یک جور هضم می کند از این مراتب چهارگانه، کبد یک جور، روده یک جور، نمیدونم اینا. کما تجر دل قوت القاضیت من حیوان، اون صفوش به صافی صورت رضا را تجرید می کند از قشورش به اتیارش، در چهار مرتبه هضم می کند بر اون اساس طب پیشینیان. بله اون قضا قضا دل قوت، این نان و گوشت که یا میوه که مصرف میشه اینا قضای دل قوت، قضای دل تل اون خون است و اون پوست است و اون گوشت. بنابراین این یک صورتی دارد، یک ماده. این صورت قضا را او تجرید میکنه از مبادش، الان این میده که خارج موجود است یا این نان که موجود است، این ماده غذاست به صورت غذا و وسیله اون مراحل چهارگانه هست. الان این مژه ها و پلک ها اینا غذا میخوان، یا اون رگ های مویی چشم غذا میخوان، یا نیروی دید غذا میخوان، نیروی شنوایی و بویایی و چشای غذا میخوان. اینها از همین مواد خام خارج تعریف میشن، اینها مواد اولیه هم. و کل و ادراک و نی
پس صورت این سیب و خونی که الان میتونن در بادر نظام
نه خود این سیب که سیب است، بلکل این غذای بلقوه است و غذای بلفل وقتی است که این مراتب چهارگانه را گذرانده باشه. به ضرب من تجید الا ان الحس یک مرتبه را بهده دارد، بقیه را مراحل بالاتر. الا ان الحس یجرد صورت عن الماده، این شکل در خارج ماده موجود است که مادی. و اما مفهومم ها احساس بکنیم صورت بیماده در حاصل روح دیده میکنند، منطور شرطش اینه که ارتباط مادی ما برقرار باشد. ما مادمی که در برابر این درخت استادیم، این درخت میبینیم، اون صورت محسوس ماده ندارد، ولی احساس وقتی محقق است که ما ارتباط مادی داشته باشیم با اون شجر. الا ان الحس یجرد صورت عن الماده به شرط حضور الماده. مرتبه بعد والخیالو یجردها، یجرد اون ما صورت را انها و ان بعض غواشی ها، این صورت خیالیه هم این صورت را و به خیال هم این صورت را از ماده مجرد میکنند، هم از بعضی از پوشش های مادی. صورت خیالی با صورت حسی در این جد یکسان هم که هر دوشون بیمادن، الا اینکه صورت محسوس یک غاشیه و پوششی دارد که حتما باید در کنار ماده قرار بگیرد، ولی صورت خیالی از کنار اون ماده هم که فاصله گرفت باز میتواند اون مطلب رو درک کند. و اصلا خیالی جرد و صورت را از اون ماده و از بعض غواشی ها و بله حضور مادی شرط است در احساس و در خیال شرط نیست. ما مادام این درخت رو میبینیم که 10 متر نزدیک درخت باشیم مثلا یا 2 متر نزدیک درخت باشیم، ولی در تخیل این چنین نیست، این شرط هم نمیخواد. اما بالاخره درخت رو که ما ادراک میکنیم یه سلسله قواشی دیگر دارد، اما ماده به این بخش از قواشی رو تجرید کرد. سوم و الوهمو یجردوها عن الکل، وهم اون صورت را هم از ماده و هم از قواشی دیگر که مقدار و شکل و سایر کیفیت های محسوس باشد مجرد میکند، منتها کلی و مجرد تام نیست. ما اضافت ما الى ماده که مثلا میگوییم محبت پدر نسبت به فرزند، نه المحبت، این محبتی که اضافه می شود به صورت، این کار کار واهم است البته. پس این ماده را و سایر قواشی را رها کرد، خود اون جامع مونده، اون تا جامع را به یک صورتی اضافه می کند، به ادراک می کند. بلوه یجرد اون صورت زان کل ما اضافت ما اعمال. مرحله چهارم که مرحله تعقل است و در خصوص انسان است این است، بل عقل و ینال و ماهیت را مطلقتا. بنابراین کاری که عاقل انجام میدهد تکمیل اون تجرد است. فیفعل العاقله فی المحسوس عملا یجعله معقولا، کاری می کند که او را به مرحله عاقله می رساند. البته این در قبال قوم است که عالم را واقع فرض می کند برای معلوم سیر قائلا، که قوای نفس که معلوم ماست را یکی پس از دیگری بالا میاره. و اما بنابرای حرکت جوهری این چه نیست، خود نفس که عاقل است بالا میآید و هر مرحله را که طی کرده است وجودن معادل اون مرحله را از لحاظ صور علمی ادراک میکنه. یفعل العاقلتو فی المحسوس عملا، که یجعل اون محسوس را معقول. این زمینه استدلال. اما مقدمه استدلال به فعلها هازا لیسه به مشارکت وضع ماده، نفس در این مرحله بدون استمداد از ماده کار انجام میدهد، زیرا کاری می کنند که در افق ماده نیست، بنابراین ماده در این کار نفس هیچ نقش نداره. این یک مقدمه. و فعلها هازا لیسه به مشارکت وضع الماده. مقدمه دوم، با کل قوت جسمانیت لا یفعل شیئا الا به مشارکت وضع کما علم، تمام قوای جسمانی اینند که با کمک ماده با شرکت وضع ماده کار انجام میدن. پس روی این قیاس که بر ترتیب شکل ثانی تشکیل شد، نتیجه میگیریم که قوه عاقله جسمانی نیست. و کل قوت این جسمانیت لا یفعل شیئا الا بمشارکت الوضع کما علم، و لا محالته یکون و فعل عاقل فعل قوه جسمانیه صورتا متخصصتا به وضع و جهت و کمل، چون قوای جسمانی به کمک وضع با مشارکت وضع کار انجام میدهد، پس کارهای او مطلق نیست، عام نیست، مقید و مخصوص است با این خصوصیت های مقید همراه بلام هاده یکون فعل این قوه جسمانی صورتا متخصصتا نمسلمه تخصص دارد به فرد به جد بکن. پس فلم یکون این کار قوه جسمانی و مدرک قوه جسمانی مطلقتا کلیتا محمولتا علا اعداد کثیره، یک کلی جامعه که هیچ قید نداشته باشد و بر همه مقیدها هم بشود نخواهیم باشد. این که ما کلی ادراک میکنیم که بر همه هم بشود معلوم شود هیچ قیدی از این قیود را دارا نیست. فلم یکون مدرک قوه جسمانی مطلقتا کلیتا محمولتن علا اعداد کثیره، بلکه اون صورت ادراکی قوه جسمانی مثلا محسوستون جزئیه. فکل قوتن تعقل و امرن کلیان فهیه مجردی بر اساس اون شکل ثانی و زمینه هایی که قبلا بیان شد و توجیهی که بعد از تشکیل قیاس کردن انجام دادن نتیجه این شد که قوه عاقل مجرد یعنی نفس انسانی که موجود مجرد است در خارج موجود خواهد بود، یه امر مجرد است در خارج موجود خواهد بود. فکل قوت تعقل و امران کلیان فهم جرد به مما یکشف عمل الانسان قوتن مفارقتن، دلیل دیگر بر این که انسان دارای روح مجرد است این است. به مما یکشف عمل الانسان قوتن مفارقتن اینه که یدرک و اشیاء یمتن و وجود و حافل جسم و گده بند. انسان داره قوه است که چیزهای رو ادراک میکند که اون چیزها در نفس موجودند ولی در جسم وجودشون محال است. معلوم میشود نفس جسم نیست و مادی نیست. یدرک و اشیاء که یمتن و وجود و حافل جسم که از متقابلن رو یک جا ادراک میکند پس زدهی به معن و عدل و ملک معن اما و بسر رو یک جا ادراک میکند، سواد و بیاض یک جا ادراک. سواد و بیاض در جسم جمع نمیشن، در نفس جمع میشن و نفس جسم. سواد و بیاض در یک موجود مادی یک جا جمع نمیشن، در نفس جمع میشن و روی نفس موجود مادی نمیشن. معلوم میشه که یک صورت علمی محل نداره بسیدم الان ما سواد و بیاض درک میکنیم. یا عدا و ملک رمج نرم کنیم. نشانه ادراک ما اینه که ولی وجود حاضر امور فی نفس یمکنونا ان نحکمه و ان لا وجود لشیء منها فی الاجسام. این که ما میگوییم این دو تو متقابل در جسم جمع نمیشون اینا رو فهمیدیم و حل کردیم دیگه. ما میگویم عدم ملکه اما و بسر یک جا جمع نمیشون پس اینا رو فهمیدیم. میگوییم زده این سواد و بیاد یک جا جمع نمیشون پس اینا رو ادراک کردیم. بعد میگیم اینها در بیرون ذهن یک جمع نمیشون. پس این استدلال چی دیگران کرده به تام میشه. زده نیستن ما سواد و بیاض در ذهن نداریم که این اونجور در ذهن داریم. سواد و بیاض به همه اولی هم نه به همه شایی به سواد و بیاض به همه شایی زده. ولوجود هذه الامور فی النفس یمکننا ان نحکم به ان لا وجود لشیء منها.
صورت صورت سوال رو با مفهومش کار نداریم، صورت سوال رو درک نمی کنیم.
صورت سوال، صورت سوال است به همه اولی، به علم است به همه شایی، سوال به همه شایی که نیستیم.
خب به هر حال یه قوت ندرک می کنیم
بعد اما خود ددن نیستن، بعد یه قوه است،
یه قوه شدیم چه همون در فهمالی پس محل نداره، وقتی محل
نداره چی مجرد در ما زده رو درد نکردیم. این نکی در مدرک ما مزاد دیگلی هست، ما سواد و بیاز درک کردیم، سواد و بیاز زده هم بسته، یعنی اینی که ما زده کردیم سواد و بیاز و هم در اولی، یعنی سواد و بیاز هم شد. بل اون مرحله عقل بالفعل نه، اما اصل تجردش رو فعل جمله اثبات، مگر اینکه کلی معیار استدلال باشه. نه همه شایی بود که فقط هم در اولیش بگیم، هم به وجود ذهنی یا هم به قیاس برای ما در از صحبتی هم هم موجودون بر این نیم حقیقت موجود است، هم به قیاسون بر این صورت است. این الان دو تو صورت ما اطراف هم به هر دو موجود 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 هم به وجود ذهنی و این وجود ذهنی ضعیف، اما هازا بیازون و هازا نقل، این هم درست. اما این هم همونطوری که در این سفیدی کاغذ و سیاهی این نوشته ما بیاز هم هم میکنیم، اینجور در اون دو صورت هم میکنیم که اونها به حمله شایی بیاز و سواده هم، یا نه به حمله اولی بیاز و سواده هم و به حمله شایی که میکنیم. نتیجه
حکم استفاده
میگیم این دوست در خارج دیده همه میگیم
اون از کجا فهمیدیم
نکیده یا بدهی است یا بدهی برمیگنده، بلاخره یا بدهی است یا بدهی برمیگنده رو آزمایش ها غیر آزمایش. ولی وجود هذه